خدا رو شکر میکنم به خاطر امروز. درود میگم به تک تک شما عزیزان که با هم هستیم. امروز میخوایم کلام خداوند رو با هم مطالعه بکنیم. من مانی محمدی هستم و تا یک ساعت آینده میخوایم با هم دیگه تفسیر و موعظه تشریحی انجیل تابناک یوحنا رو با هم دیگه به همراه شما عزیزان داشته باشیم. و اینکه ما حدود 46 هفته است که این انجیل تابناک رو داریم با هم دیگه دنبال میکنیم. امروز یک سالگی این انجیل تفسیر و موعظه هست و خدا رو شکر میگم که یک سال ما تونستیم در 46 هفته بتونیم این انجیل تابناک رو مطالعه بکنیم. بیش از 460 یا 70 صفحه یادداشت داشتم از سال پیش تا امروز و خدا رو شکر گذارم که این فیض نصیب من شد تا بتونم در این یک سال همراه شما باشم و خیلی چیزها خود من یاد گرفتم، برکت گرفتم و امیدوارم که برای شما هم دارای برکت بوده باشه. همچنین عزیزان من میخوام شما رو دعوت بکنم که دروس قبلی ما رو میتونید شما در ساوندکلاود دنبال بکنید. اونجا به صورت آودیو وجود داره، شما میتونید اونها رو مطالعه بکنید و از میخوام ما یک مشکل کوچیکی برام به وجود اومده. و شما میتونید این دروس رو در ساوندکلاود مطالعه بکنید، بشنوید و امیدوارم که باعث برکت شما شده باشه. خب بیایم پیش از هر چیز با هم دیگه دعا بکنیم و از خداوند بخوایم که بهمون قوت بده. ای پدر آسمانی، من شکر میگم بابت اینکه امروز این فرصت به وجود اومد تا ما بتونیم به نزد تو بیایم، به قدس الاقداس تو وارد بشیم به خاطر خون گرانبهای پسر یگانه تو که برای گناهان ما ریخت. و من شکرگزارم به خاطر اینکه میتونم وارد قدس تو بشم، میتونم تو رو ملاقات بکنم. من امید دارم که روزی تو رو رو در رو ملاقات خواهم کرد. بنابراین از همین الان ما ابدیت خودمون رو به شکرانه تو جشن میگیریم و شادی میکنیم. باشد که جلسه امروز باعث برکت عزیزان باشه. خداوندا زبان الکن من رو لمس بکن روح القدس تا اون چیزی که از توه گفته بشه و اون چیزی که از توه شنیده بشه در نام عیسی مسیح، آمین. عزیزان در ادامه از تفسیر و موعظه انجیل تابناک یوحنا ما درباره یک موضوع بسیار مهم صحبت خواهیم کرد. امروز درباره خدمت بشارت میخوایم صحبت بکنیم، خدمت میسیونری یا مبشری و تأکید عیسی مسیح بر روی این خدمت. امروز رسیدیم به بخشی از انجیل که عیسی مسیح به صورت مستقیم و بیواسطه داره در مورد خدمت و بشارت روی زمین برای ما حرف میزنه. زمانی که ما درباره خدمت و بشارت حرف میزنیم، درباره تأثیری میگیم که بسیاری از مردم به وسیله اون جانهاشون نجات پیدا میکنن، به وسیله اون خدمت روح و جانشون تازه میشه. و این خدمت عزیزان بسیار بسیار مهمه. فراموش نکنیم ما نگارندگان اناجیل رو میگیم مبشر، مبشر یوحنا، مبشر مرقس، مبشر لوقا، مبشر متا. بنابراین خیلی خیلی مهم هست که ما در مورد خدمت بشارت درک و شناختی کتاب مقدسی داشته باشیم. بنابراین امروز این آیاتی رو که میخوام براتون تفسیر بکنم و در این حال موعظه تشریحی بکنم به ما کمک میکنه تا بفهمیم موعظه بشارت و اعلان مژده نیک انجیل چقدر برای مردم دنیا مهم. اگر ما به تاریخ خدمت بشارت عزیزان نگاهی بکنیم، میتونیم به این موضوع برسیم که خدمت بشارت یکی از خطرناکترین و پرمخاطره ترین خدماتیه که در کلیسا، در جماعت خداوند وجود داره. بنابراین ما میبینیم که بسیاری در زندگی مبشران بزرگ وقتی ما تعمق میکنیم، تاریخ رو میخونیم، میفهمیم که بسیاری از مبشران میدونستن راهی که میرن بسیار پرخطره و حتی امکان مرگ نیز برای آنها وجود داره. همچنین ما میبینیم که بسیاری از مبشران جان خودشون رو در خدمت بشارت نهادن. عزیزم بزنید براتون یه مثالی بزن. حدس بزنید یک زمین لرزه‌ای به وجود اومده، آواری به وجود اومده، ساختمون‌ها ریخته، وضعیت متشنجه، در این حال مردم که جان سالم به در بردن در بین اون خرابه هایی که وجود دارن، یه دفعه صدای شخصی رو میشنون که داره فریاد میکشه از زیر آوار که بهش کمک بکنن. فکر میکنه اون لحظه چه اتفاق میفته؟ اون لحظه تمام مردم، تمام افرادی که اونجا قرار دارن، تمام امدادگران هر کاری دارن دستشون میذارن کنار و همه بسیج میشن، همه متحد میشن، همه یکی میشن برای یک هدف. اون یک هدف چیه؟ نجات جان کسی که زیر آوار زلزله قرار گرفته. چون این فرد الان زنده است، ممکنه یک دقیقه دیگه زنده نباشه، ممکنه یک دقیقه دیگه جانش رو از دست بده و عیسی مسیح در خدمت روی زمینش، 3.5 سال خدمت روی زمینش دقیقاً بر همین موضوع متمرکز شده بود. وقتی فرشته رو به مریم میکنه و بهش میگه کودکی از تو زاده میشه، ببینیم چه اتفاق میفته. متی 1:21 من براتون قرائت میکنم. و او پسری خواهد زایید و نام او را عیسی خواهد نهاد، زیرا که او امت خیش را از گناهانش خواهد رهانید. عزیزان، نام عیسی در دل خودش، در وجود خودش نجات رو برای ما برمغان میاره. زمانی که عیسی خدمتش رو آغاز کرد و شروع به بشارت کرد، شروع چیکار کرد؟ شروع کرد به انجیل مژده نجات بخش، اعلان پادشاهی خداوند. و در این رابطه بود که عیسی مسیح به نیقودیموس داره میگه در یوحنا باب 3:16، زیرا خدا جهان را آنقدر محبت کرد که پسر یگانه خود را داد تا هر که بر او ایمان آورد هلاک نگردد بلکه حیات جاودان یابد. دقیقاً عزیزان، دقیقاً عین اون تصویر زلزله‌ای که من در آغاز براتون گفتم، زلزله اتفاق افتاده، افراد دارن میمیرن و عیسی میگه و پدر پسر را فرستاد تا چی؟ تا جانها هلاک نگردن. ولی مسئله اینجاست که علارغم تمام این تفاصیل که عیسی اومد تا جانها رو نجات بده، اومد تا به اصطلاح مردگان رو تولد تازه ببخشه، ما میبینیم افرادی که دور و بر عیسی مسیح بودن، او رو احاطه کرده بودن، از عیسی مسیح چی میخواستن؟ از عیسی مسیح همه چی میخواستن الا نجات. از عیسی مسیح شفا میخواستن، از عیسی مسیح نجات نان میخواستن، از عیسی مسیح معجزه میخواستن، از عیسی مسیح آیت میخواستن. و در بین این گروه مردمی که دور عیسی مسیح رو احاطه کرده بودن، یک گروه از مردم بودن که بسیار نقش و فعالیتشون برجسته بود و اون گروه نامشون بود اهل کتاب که شامل فریسیان و صدوقیان میشد و اونها همیشه دنبال عیسی مسیح بودن. خیلی جالبه، همیشه دنبال عیسی بودن، ولی به یک دلیل خاص. برای این بود که اثر و تأثیرگذاری خدمت بشارت عیسی مسیح رو در بین مردم با عمل گناه‌آلود خودشون بکاهن، تأثیر عیسی رو بین مردم کم بکنن، اون شخصیت عیسی مسیح رو بین مردم و قوم اسرائیل بشکنن، بیارن پایین. و هدفشون این بود، از اینکه همش به دنبال عیسی مسیح بودن. و در طول 3.5 سال عیسی با این گروه خاص بسیار بسیار دیالوگ داره. هی ما میبینیم توی اناجیل عیسی با اینا صحبت میکنه، هی حرف میزنه، هی جدل میکنه، سوال میگه، پاسخ میشنوه. و خیلی یه موضوع خیلی جالبی رو من میخوام براتون اینجا بگم. این موضوع که اینکه عیسی با اینها جدل میکنه به ما یک درسی رو میده، و اون درس اینه: میشه کنار عیسی مسیح بود، میشه او رو از نزدیک دید، میشه باش حرف زد، میشه ازش سوال کرد، میشه ازش پاسخ شنفت، اما در نهایت جان به سوی حاویه میره، چون اونها به دنبال پیروی از عیسی مسیح نبودن. پس میشه کنار عیسی مسیح بود و نجات نداشت، میشه از عیسی مسیح شنید و نجات نداشت، میشه از عیسی مسیح دید و نجات نداشت. و فریسیان و صدوقیان نمونه بارز از این دسته مردم بودن. مشکل این مردم عزیزان، عدم اعتماد به خدا، عدم اعتماد به خدا و اعتماد به نفس بود. این جمله و واژه بسیار ضد کتاب مقدسی. هیچ اعتمادی به دل فرو افتاده و گناه آلود وجود نداره. اعتماد به نفس یک جمله کاملا غلط و غیر کتاب مقدسیه. اعتماد به نفست رو حفظ کن. بابا من اگر نفسم نفس درستی بود که جان من نیاز به نجات نداشت. دل من، ارمیا میگه، میگه دل از همه چیز فریبنده تر است. حالا من چه اعتمادی به این دل بکنم؟ اما در عوض اعتماد ما بر روی عیسی مسیح خداونده، اون چیزی که فریسیان و صدوقیان و اهل کتاب نداشتن. یوحنای رسول خیلی از این گفتگوها رو به قلم در میاره، و در میان این گفتگوها ما میبینیم که عیسی بخشی از گفتار مهمش رو در جشن خیمه ها بیان میکنه. اگه یادتون باشه باب 7 و 8 تقدیس شده به حضور عیسی مسیح در جشن خیمه ها، که من به تفسیر در جلسات پیشین بهش پرداختم. و در جلسه پیشین ما به این نکته رسیدیم که و در این آیه تفکر کردیم که من نور عالم هستم. یوحنا باب 8 آیه 12 رو من براتون قرائت میکنم. پس عیسی باز به دیشان خطاب کرده گفت: من نور عالم هستم، کسی که مرا متابعت کند در ظلمت سالک نشود، بلکه نور حیات را یابد. یادتون میاد که در جشن خیمه چه اتفاقی افتاد؟ من خیلی سریع براتون میگم، چون ممکنه بین شما عزیزان افرادی باشن که تازه اومده باشن، یا شما ممکنه که ذهنیتتون کمی کم رنگ شده باشه. بنابراین من هر هفته اتفاقاتی که هفته قبل در زندگی و حیات عیسی مسیح افتاده رو متناسب با تفسیرم براتون اعلام میدم. اول از همه ما میبینیم که در عید خیمه دو تا جشن بود، یعنی یک جشن بود عید خیمه و دو تا سنت بود، دو تا آیین برگزار میشد. آیین اول چی بود؟ آیین اول ریزش آب بر روی محراب بود، که گفتم که به تشریح تو صحبت کردم که کاهن اعظم میرفت آب رو برمیداشت، میورد و با سور و شادی و شعف میومدن چکار میکردن؟ آب روی محراب میریختن به نماد ریزش روح القدس در قوم خداوند، به نماد این که روح خداوند بر این زمین خشک قوم بریزه و این قوم دوباره جوانه بزنه، این قوم دوباره بلند بشه. و ما میبینیم که در بین این هیاهویی که داره اتفاق میفته و آب داره میاد، جش شافار داره صدا میکنه و همه دارن به اصطلاح محو تماشای این صحنه زیبا و اعجاز انگیز هستن، یه دفعه عیسی مسیح صداش رو بلند میکنه و میگه بیاین و اون ماشیه موعود که من هستم و اون آب حیات که من هستم، بیاین از من بنوشین و هر که تشنه است به نزد من بیاد. و عیسی مسیح داره به صورت خیلی واضح و روشن میگه که من اون ماشیه موعود هستم. اگر دنبال شلوم هستی، اگر دنبال آرامش هستی، اگر دنبال دریافت نجات ابدی هستی، به زبان بسیار ساده دارم میگم، عیسی مسیح میگه اون کسی که باید دنبالش بگردی تنها و تنها من هستم. این مورد اول. مورد دومی که اتفاق می افتاد یا سنت دومی که در جشن خیماکی یادآور 40 سال زندگی قوم اسرائیل در بیابان بود اتفاق می افتاد، شمعدان ها بود. شمعدان ها در شب 4 شمعدان بسیار بزرگ در 4 جهت معبد قرار داشت که شب روشن می شد و این شمعدان ها نمادی بود از اینکه خدا قوم خودش رو از تاریکی بیرون میاره. نور به زمین آمد، در زمین فرو افتاده ای که در گناه ساکن بود، نور تاریکی را در نوردید، نور تاریکی را بلعید و زمین را روشن کرد. و میبینیم که اینها این نماد رو به یاد میارن. ما در یوحنا 8:12 میبینیم که عیسی میگه پس عیسی باز به دیشان خطاب کرده گفت من نور عالم هستم، کسی که مرا متابعت کند در ظلمت سالک نشود بلکه نور حیات را یابد. آنقدر این صحبت عزیزان طوفان به پا کرد و بزرگ و تاثیرگذار بود که بسیاری خیلی عظیمی میان به عیسی مسیح ایمان میارن. حتی سربازایی که فرستاده میشن تا برن عیسی رو دستگیر بکنن چه اتفاقی براشون میفته؟ میبینیم بدون عیسی به سنهدرین برمیگردن و وقتی از سنهدرین ازشون پرسن خب چی شد چرا عیسی رو نیاوردی، میگه ما در او هیچ پاسخ میدن سربازا هیچ وقت هیچ کس اینطور که او حرف میزند صحبت نکرده بود. هیچ دلیلی برای دستگیر کردن عیسی مسیح نداشتن. ولی عزیزان تنها یک گروه بودن که تمام این اتفاقات، تمام این صحبت‌ها بر دل آنها و زندگی آنها تأثیری نداشت. کنتراست رو ببینید، تصویر رو شما مشاهده کنید. وقتی که همه یک دل و یک صدا دارن جشن میگیرن، به فینال جشن رسیدن، صدای عیسی مسیح بلند میشه، هر کی تشنه است بیاد و به دنبال من بیاد بنوشه. ولی در این میان رهبران فریسی چه اتفاقی براشون میفته؟ ببینید در آیه 13 چی میگه؟ یوحنا 8:13-14 آنگاه فریسیان به دو گفتن تو بر خود شهادت میدهی پس شهادت تو راست نیست. ببینید داره چه اتفاقی میفته؟ به جای اینکه به عیسی عکس العمل نشون بدن، قلب و دل و جانشون رو تقدیم عیسی مسیح بکنن، شروع میکنن با عیسی فلسفی صحبت کردن، شروع میکنن با عیسی جدل کردن. این عزیزم دقیقاً نماینده نسل بشر امروزه، نماینده من و شماست که در قرن 21 داریم زندگی میکنیم، که علاقه و کششی به سوی خدا نداریم، که خدا رو دوست نداره دنیای امروز و علاقه ای به پذیرش عیسی مسیح به عنوان نجات دهندهش نداره. بنابراین شروع میکنن به ساختن فلسفه، تعریف انسانی و در نهایت خواست دل خودشون رو جایگزین نجات بشر میکنن، خواست عیسی مسیح میکنن. حالا عیسی بهشون پاسخ میده. آیه 14 رو من قرائت میکنم. عیسی در جواب ایشان گفت هرچند من بر خود شهادت میدهم شهادت من راست است، زیرا که میدانم از کجا آمدم و به کجا خواهم رفت، لیکن شما نمیدانید از کجا آمدم و به کجا میروم. عزیزان عیسی میاد در این آیه و در این آیات به فلسفه بافی های این جماعت با استدلال و منطق پاسخ میده. یک، شهادت من اینی که من از آسمان آمدم. خب عیسی از آسمان آمد، درسته؟ از نزد پدر آمد. پس عیسی میتونه و صلاحیت این رو داره، چون از آسمان اومده پس تنها کسی که آسمان رو دیده پس میتونه شهادت بده به آسمان. و شهادت دوم اینه که در روز تعمید عیسی مسیح میگه پدر به من شهادت میده. کجا پدر بهش شهادت داد؟ در روز تعمیدش، وقتی که آسمان باز شد و کبوتر آمد و صدایی شنیدن این از پسر یگانه من که از او خوشنود. بنابراین عیسی داره قشنگ استدلال واقعی براشون میاره، براشون فلسفه نمیبافه، براشون تعریف و تفسیر نمیکنه، داره میگه بابا اینا این اگر شاهد میخواد اینم شاهد. ببینیم آیات 15 تا 17 رو من قرائت میکنم، عیسی ادامه میده: شما به حسب جسم حکم میکنید، اما من بر هیچ کس حکم نمی کنم، و اگر من حکم دهم حکم من راست است، از آن رو که تنها نیستم بلکه من و پدری که مرا فرستاد. و نیز در شریعت شما مکتوب است که شهادت دو کس حق است. ببینید عیسی داره به صحبتاشون بر اساس شریعت قوم و بر اساس قوانین خودشون داره بهشون پاسخ میده. من شهادت میدم و پدرم شهادت میده، یعنی عیسی خودش از آسمان آمده پس میتونه شهادت بده. یک، دو، پدر داره بر من شهادت میده. خیلی جالبه اینجا ما میفهمیم که از تفسیر این آیات و تحلیل و به قول معروف هرمنوتیک این آیات میتونیم درک بکنیم که چی؟ که پدر یک شخصه، پسر هم یک شخصه و روح القدس هم یک شخصه. خیلی جالبه، چون میگه شما شهادت دو کس را. پس ما الان، من نمیخوام وارد مقوله تثلیث بشم، ولی ما نمیتونیم الان اینجا بگیم خب الان پدر و پسر الان یعنی یکی هن، یعنی ما باور داریم پدر پسر نیست، پسر پدر نیست، ولی شاهدین یهوه به این باور ندارن، برانهامیستا باور ندارن، خیلی مدلیستا باور ندارن، میگه نه عیسی مسیح همون پدره، بعد پسر شده، بعد روح القدس شده. ولی اینجا داره میگه دو کس. بس عیسی داره بر حسب شریعت خودشون بهشون پاسخ میده. بعدش عیسی صحبتش رو ادامه میده که میگه حقیقت اینه که شما مشکلتون اینه که قانون رو میشناسین، قوانین رو میشناسین، اما خدای این قوانین رو، خدای این شریعت رو، خدای کتاب مقدس رو، کتاب مقدس رو میشناسین، ولی خدای کتاب مقدس رو نمیشناسین. اونا از خدا دور بودن. انسان مذهبیون کلام رو میشناختن، اما خدای کلام رو خیر. آیات 18 تا 20 رو قرائت میکنم: من بر خود شهادت میدهم و پدری که مرا فرستاد نیز برای من شهادت میدهد. بدو گفتن پدر تو کجاست؟ عیسی جواب داد که نه مرا میشناسید و نه پدر مرا. هرگاه مرا میشناختید پدر مرا نیز میشناختید. و این کلام را عیسی در بیت المال گفت وقتی که در هیکل تعلیم میداد و هیچ کس او را نگره، به جهت آنکه ساعت او هنوز نرسیده بود. پس از اینکه عیسی عزیزان بهشون پاسخ میده، به سوالاشون پاسخ میده، عیسی برای اونها حقیقتی بزرگ و شگرف رو مکاشفه میکنه. آیاتی که میخوایم بهشون بپردازیم، یوحنا 8 21 تا 27 رو من براتون قرائت میکنم: باز عیسی به دیشان گفت من میروم و مرا طلب خواهید کرد و گناهان خود را و در گناهان خود خواهید مرد، و جایی که من میروم شما نمیتوانید آمد. یهودیان گفتند آیا اراده قتل خود دارد که میگوید به جایی خواهم رفت که شما نمیتوانید آمد؟ ایشان را گفت شما از پایین میباشید اما من از بالا. شما از این جهان هستید لیکن من از این جهان نیستم. از این جهت به شما گفتم که در گناهان خود خواهید مرد، زیرا اگر باور نکنید که من هستم در گناهان خود خواهید مرد. بدو گفتن تو کیستی؟ عیسی بدیشان گفت همانم که از اول نیز به شما گفتم. من چیزهای بسیار دارم که درباره شما بگویم و حکم کنم، لکن آن که مرا فرستاد حق است و من آنچه از او شنیدم به جهان میگویم. ایشان نفهمیدن که بدیشان درباره پدر سخن میگوید. و بعد یوحنا 8:28-29: عیسی بدیشان گفت وقتی که پسر انسان را بلند کردید آن وقت خواهید دانست که من هستم و از خود کاری نمی کنم، بلکه به آنچه پدرم مرا تعلیم داد تکلم می کنم، و او که مرا فرستاد با من است و پدر مرا تنها نگذارده است، زیرا که من همیشه کارهای پسندیده او را به جا می آورم. آمین. ما در امروز بخشی از این آیات رو تفسیر میکنیم و بخش دوم این تفسیر رو در هفته آینده به فیض خداوند با هم خواهیم داشت. این جملات عیسی برای ما حقایق بزرگی رو مکاشفه میکنه. هر کدوم از این حقایق مهم و حائز اهمیتن. اینجا ما درباره خطر گناه میخونیم عزیزان، و دوم اینکه در مورد تغییر ناپذیر بودن عیسی، و سوم درباره نیاز مبرم بشر به ایمان. پس سه مورد، سه پوینت وجود داره که ما باید این پوینت ها رو بررسی بکنیم در تفسیر این آیات، که اون پوینت اول یا مورد اول خطر گناه، مورد دوم تغییر ناپذیر بودن یا عدم جایگزینی عیسی مسیح با چیز دیگره، و سوم نیاز مبرم بشر به ایمان. ما امروز همونطور که گفتم در میخوایم به خطر گناه بپردازیم عزیزان. پس خطر گناه. عیسی مسیح همیشه به اطرافیان و آدمهایی که دور و بر او بودن این امکان رو میداد تا به شکلی عمیق و دقیق گناه و انحراف درونی و بیرونی خود را چی؟ ببینن. به همین دلیل عزیزان ممکنه این حس بهتون دست بده وقتی داریم به یکی بشارت میدین، داریم به یکی مژده نیک انجیل رو میدین، چه اتفاقی میفته؟ میبینید شخص داری بهش بشارت میدی ولی یه دفعه میزنه جاده خاکی، یه دفعه سوالایی از شما میکنه که ربطی اصلا به صحبت شما ندارن. این دلیلش اینه که آن افرادی که در گناه خوابیدن دو شکل یا دو صورت دارن، دو بخش دارن. یک بخش دیدنی یا بیرونی گناهشونه و دوم ذات گناه آلود و درونی آنهاست. عیسی همیشه میدونست که پرسش هایی که ازش میشه منطبق بر اون ذات گناه‌آلود افراده، یعنی افراد بر حسب شناخت خدا از عیسی سوال نمی‌کردن، بلکه در نهایت بر حسب اون ذات فرو افتاده خودشون شروع می‌کردن از عیسی سوال کردن. برای همینه وقتی شما میرین برای بشارت منتظر این باشین که وقتی داری بشارت میدی به یکی، در پاسخ وقتی که پاسخت میدن اون چیزی رو که تو انتظار داری رو دریافت نمی کنی معمولا. بنابراین عیسی مسیح هم دقیقا با همین مسئله و موزل مواجه بود. به همین خاطر وقتی شما در این آیات دارین پرسشای فلسفی رو ببینید، عیسی مسیح کارد رو ور میداره و شروع به شکافتن عمق درون گناه‌آلود این فریسی ها و صدوقی ها میکنه تا به قلب گناه‌آلودشون به اصطلاح ورود بکنه، وارد بشه، اون قلب و ذات گناه‌آلودشون رو بهشون در بیاره و نشون بده. و بنابراین اون سوالاتی که مطرح میکنن از اون قلب گناه‌آلود داره سرمنشأ میگیره. بنابراین همین عیسی مسیح میخواد سوالات فلسفی رو سمت و سوی بده که به اون قلب و ذات گناه‌آلودشون اونها رو آگاه بکنه. براتون یه مثالی میزنم، این مثال میتونه براتون صحبت من رو باز بکنه. تصور بکنید مثلا تو کشتی تایتانیک چند نفر نشستن، اوکی؟ چند تا فیلسوف، چند تا عالم، چند تا دانشمند و دارن بحث میکنن، سیاستمدار، حالا در مورد مسائل اجتماعی، و هر کسی یه ایده ای داره، مثلا در مورد مسائل سیاسی هر کسی یک نقطه نظری داره، هر کسی یک بحث میکنه و اینو مشغول بحث و جدل و گفتگو، و یک دفعه در میان این بحث و گفتگو یکی از خدمه کشتی میاد و میگه با یک جمله، میگه جانتون رو نجات بدین، کشتی در حال غرقه. تصور بکنید در همون لحظه، در همون ثانیه که این جمله از خدمه کشتی ساطع میشه، تمامی اون مباحثات و اون گفتارها و اون فلسفه بافیا و اون پوزیشنا و اون نمیدونم من خوبم تو بدی و نمیدونم اون تفکرات و همه اینها جای خودشون رو میدن به چی؟ جای خودشون رو میدن به اینکه جان خودشون رو نجات بدن. کشتی در حال غرق، دیگه اصلاح طلب، اصولگرا، راست اسلامی، چپ کارگری، اینا اهمیت نداره، کشتی در حال غرقه، شما چند لحظه دیگه نابود میشی. به همین خاطره که باید جانت رو نجات بدی. این کاری که عیسی مسیح داره انجام میده. ببینید چقدر میاد به این موضوع میپرد، چقدر داره تکرار میکنه این آیه موضوع رو. آیه 21 عیسی میگه بس، هر چقدر دیگه داریم فلسفه میبافیم کافیه. یوحنا 8:21-24 قرائت میکنم. ببینید میخوام یه چیز موضوعی رو برای شما باز بکنم. ببینید عیسی چقدر داره تکرار میکنه. باز عیسی به دیشان گفت من میروم و مرا طلب خواهید کرد و در گناهان خود خواهید مرد و جایی که من میروم شما نمیتوانید آمد. یهودیان گفتن آیا اراده قطع خود دارد که میگوید به جایی خواهد رفت که شما نمیتوانید آمد؟ ایشان را گفت شما از پایین میباشید اما من از بالا. شما از این جهان هستید لیکن من از این جهان نیستم. از این جهت به شما گفتم که در گناهان خود خواهید مردی. بار دوم، زیرا اگر باور نکنی که من هستم در گناهان خود خواهید مرد. واو، میبینید چند بار اینجا عیسی مسیح داره تکرار میکنه که در گناهان خود خواهید مرد. میگه میخوام برن خودشون رو بکشم، عیسی میخواه بر خودش رو بکشه، عیسی میخواه بر... میگه ساکت باشین، تمامش کنید، شما دارین میمیرید. این مردم دوربر عیسی مسیح بودن که همین امروز در قرن 21 هم وجود دارن. یعنی چی؟ یعنی اینکه دنیای امروز ما هم دقیقاً همینه، دقیقاً همینه، سرشار از فلسفه، تعاریف انسانی، تعاریف اجتماعی، اقتصادی، نمیدونم. ولی موضوع اینجاست که این کشتی در حال نابودیه، این کشتی دیر یا زود، این جهان دیر یا زود از بین خواهد رفت. مشکل اصلی این انسان، انسان قرن 21 اینه که دارای دو تا مشکله. مشکل اول، اونها خودشون رو گناهکار نمیدونستن، به همین سادگی. مشکل اصلی و بزرگ بود که آقا اونها اصلا خودشون رو گناهکار نمیدونستن. اونها میتونستن درباره اون زن بدکاره قضاوت بکنن اما هیچ وقت در مورد خودشون فکر بد نمی کردن و خودشون رو آدم های اخلاقی و آدم های اخلاق مدار و مذهبی می دونستن. اما عیسی در انجیل لوقا، ببینیم چی میگه. لوقا باب 18 آیات 9 تا 11 رو قرائت می کنم. ببینید مثل رو ببینید. و این مثل را آورد برای بعضی که بر خود اعتماد داشتند که عادل بودند و دیگران را حقیر می شمردند. که دو نفر، یکی فریسی و دیگری باجگیر، به هیکل رفتند تا عبادت کنند. آن فریسی ایستاده بدین طور با خود دعا کرد که خدایا تو را شکر می کنم که مثل سایر مردم حریص، ظالم و زناکار نیستم و نه مثل این باجگیر. جنس این افراد عزیزان اینطوری بود که درباره تمام مردم دنیا این شکلی فکر میکردن اما در مورد خودشون در سطح بالا و اخلاقی به اصطلاح استاندارد بالایی رو داشتن. ببینید این فریسی که میاد معبد چی میگه؟ میگه من مثل اون نیستم، مثل اون باجگیر. او خدا رو داره شکر میکنه اما شکرگزاری او نه از سر فروتنی بلکه از سر غروره. داره بر سر موضع بالا و بالا ایستاده و داره از سر غرور خدا رو شکر میکنه. در اصل این توهینیه و بی‌حرمتی و کفر به خداونده. چرا؟ چون این شکرگزاری نیست، در اصل تأیید طلبی شخصی اون انسانه. نه تنها اون فریسی، همین امروز هم، حالا براتون توضیح میدم جلوتر میریم که چرا این مشکل مشکل ما هم هست. این مشکلی که عیسی مسیح در اونا میدید. ممکنه که مردم بگن خب اوکی آقا اصلا اوکی من گناهکار، ولی فلانی از من بدتره دیگه، فلانی چه میدونم قاتله، من از اون قاتله بهترم دیگه، نمیدونم من از اون جنایتکاره بهترم، من از چه میدونم قاچاقچیه بهترم، از اون دوزه بهترم، از هیتلر بهترم، از خمینی بهترم، از خامنه‌ای بهترم، من از اونا بهترم، اونا خیلی آدم های بدی هستن، چه میدونم از صدام حسین بهترم. اما مشکل اینه که اونها دارن خودشونو با انسان مقایسه میکنن، اونها دارن خودشون رو با استانداردهای بشری مقایسه میکنن. ولی موضوع اینجاست که ما روزی در برابر تخت داوری خداوند خواهیم ایستاد. چه خمینی، چه خامنه ای، چه استالین، چه هیتلر، چه من مانی، چه شما ایماندار، چه شما غیر ایماندار که دارین این ویدیو رو و صوتی رو گوش میدین، روزی در برابر تخت پادشاهی خداوند خواهیم ایستاد و اون وقتی که شما خودتون رو در برابر استانداردهای خدا میبینین، نه در برابر استانداردهای بشری. موضوع اینجاست، عیسی مسیح در این آیات داره این رو باز میکنه برای ما. مشکل اینه که اونها خودشون رو با خدا مقایسه نمیکردن، بلکه با انسان مقایسه میکردن. ما میبینیم که مشکل رابطه شکست خورده انسان با خداست، مشکل رابطه قطع شده با خداست. چون این انسانی که داره میگه آقا من از فلانی بهترم، فلانی از من بدتره، اصلا خدا رو نشناخته. چرا؟ بریم با هم ببینیم کتاب مقدس چی میگه وقتی خدا رو ملاقات میکنیم. اشعیا باب 6 آیه 5 ببینیم اشعیا چه اتفاقی براش افتاد وقتی خدا رو ملاقات کرد. پس گفتم وای بر من که هلاک شدم، زیرا که مرد ناپاک لب هستم و در میان قوم ناپاک لب ساکنم و چشمانم یهوه سبایوت پادشاه را دیده است. واو، توجه کنید، اشیا خدا رو دید. پتروس وقتی خدا رو شناخت چی گفت؟ دور شو از من گناهکارم. هر وقت مقدسین با خدای قدوس مواجه شدن، در اولین برخوردی که متوجه شدن، اوج گناهکاری و زلالت و فرو افتادگی خودشون در کثافت و بردگی گناه. برای همینه که شناخت خطر گناه برای انسان به این بستگی داره که انسان چقدر خدا رو شناخته. هر چقدر شناخت تو از خدا عمیق‌تر بشه، فروتنی تو نسبت به خداوند، خضوع تو، شکرگزاری در فروتنی تو، توبه های تو، افتادگی تو، زانو زدن تو در برابر خداوند عمیق‌تر، حقیقی‌تر و پرقوت‌تر خواهد بود. چرا این موضوع مهمه؟ چون عیسی این حقیقت رو داشت می‌دید. مردم در این واقعیت خوفناک گناه در حال حرکتن و فکر میکنن آدمای خوب و نیکوی هستن، آدمای اخلاقی هستن، ولی عیسی داره اونها رو در قدوسیت خودش میبینه. ببینید، وقتی شما به عنوان مبشر میری تا اون فردی رو که در زیر آوار گناه افتاده نجات بدی، چون یک دقیقه دیگه ممکنه تصادف کنه، قلبش بیسته، اتفاقی براش بیفته و از این دنیا بره، و شما وظیفه داری بشارت رو بهش بدی، مژده رو بهش بدی، شما حالا میدونی که اون شخص در نگاه انسانی خودش میگه من انسان خوبی هستم، من از فلانی که بدتر نیستم، ولی شما در موضع قدوسیت خداوند عیسی مسیح ایستادی. شما، من و شما قدوس نیستیم، ما در موضع قدوسیت واستادیم. ما میفهمیم، ما میشناسیم که عیسی مسیح داره در نگاه قدوسیت خودش به اون ذات گناه‌آلود و فرو افتاده نگاه میکنه. برای همین نگاه ما در بشارت باید نگاه عیسی مسیح باشه، نه نگاه من مانی، نه نگاه شما ایماندار. نقطه نظرهای من اصلا به درد خودم مهم نیست. مهم نیست من اصلا چی فکر میکنم، مهم اونه که عیسی چی فکر میکنه، و مهم اینه که اون چیزی که عیسی فکر میکنه رو من اعلام بکنم، نه بیام امیال شخصی خودم رو موعظه بکنم، نه بیام روابطم رو موعظه بکنم، نه بیام به خاطر اینکه فلان سازمان مسیحی، فلان تلویزیون مسیحی خوشش بچربه، بیام آقا خانم جویز مایر رو بیارم داخل تلویزیون خودم به خاطر چی انجیل کامیابی و ثروت رو موعظه بکنم. کاتولیک رو وارد تلویزیون خودم بکنم که چی؟ به خاطر اینکه همه رو داشته باشم. این نگاه عیسی مسیح در بشارت نیست، این نگاه عیسی مسیح در نجات جانها نیست، این پارتی بازیه، این لابیگریه. و عیسی مسیح اینجا ایستاده روبروی این لابیگری و مافیا بازی، جلوی این مافیای اهل کتاب که دارن میگن که ما آدمای خوبی هستیم و تو بدی. عیسی مسیح، ها عیسی تو خوبی، همه بدن. آره عیسی خوب، همه بدن. ولی وقتی تو با عیسی متحد شدی، تو هم با عیسی خوب خواهی شد، تو هم با عیسی نیکو خواهی شد، تو هم در موضع پیروزی گام میزنی. باید نگاه اینجوری، نگاه باید به خدمت بشارت و نجات جانها این شکلی باشه. وگرنه دوروبر ما پر از سازمان ها و تلویزیون های مسیحی هستن که گردناشون هم کلفت، پول زیاد، روابط زیاد، خدا بده برکت، شب و روزم برنامه میسازن، اما یکی از یکی دیدگاهشون انسانی تر، بدتر و بدتر. متاسفانه دوران مناسبی نیست حتی در بین مسیحیان. برگردیم به تفسیر. وقتی ما درباره خدمت بشارت و مبشری حرف میزنیم، داریم از این وضعیت گناهالود صحبت میکنیم. دور و بر ما افرادی احاطه کردن که به ظاهر آدمای خوبی هستن، آدمای نرمالی هستن و ظاهرا مشکلی هم ندارن، اما صدوقیان و فریسیان هم در این باور بودن که اونها هم مشکلی ندارن، اونها هم درد ندارن، اونها هم از نظر اخلاقی در وضعیت استانداردی قرار دارن. ولی این آیات داره به ما میگه که خیر، همچین چیزی نیست، مرگ در انتظاره، مرگ به زودی خواهد آمد. این موضوع اولیه که در خدمت بشارت وقتی دارین بشارت میدین، استدلال و منطقیه که شما رو قانع میکنه برین توی خیابون و اعلان نام نجات و پادشاهی خداوند بکنه. تا زمانی که ما گناه و وضعیت وحشتناک اون رو درک نکردیم، تا زمانی که ندونیم این گناه تمام هستی و زمین رو و انسانهای روی اون رو داره به کام خودش میبله، نمیتونیم منطق و استدلال صحیح برای مبشر خدا بودن داشته باشیم. تنها زمانی شما میتونید مبشر نیکو خدا باشید زمانیه که گناه رو بشناسید، خطر گناه رو بشناسید، موضوعی که امروز داریم در موردش صحبت میکنیم، این خطر و دهشت گناه رو درک کرده باشیم، اون وقتی که ما قادر خواهیم بود این وحشت و این دهشت رو انتقال بدیم و اعلان مژده نیک بکنیم. پس مشکل اول این بود که افراد خودشون رو گناهکار نمیدونستن. مشکل دوم این بود که اونها خطر مرگبار گناه رو درک نکرده بودن. بیشتر مردم وقتی باشون ملاقات میکنین میگن خب گناهکار، آه من قبول دارم کنم. خب که چی؟ مردم کلن قبول دارن که اشتباه میکنن. شما معمولا وقتی توی خیابون بین مردم توی همسایه حالا بشارت میدین، میپرسین در مورد اینکه آقا شما اشتباه میکنید، گناه میکنید، معمولا قبول میکنن. حالا من آدمی رو کم دیدم که بگه آقا نه من آدم اوکی، من اصلا گناه اشتباه هیچی ندارم. اما مردم برای گناهان و اشتباهات خودشون هزاران هزار برهان و دلیل میارن. اینجا یکم کار گره میخوره. شخص میگه اوکی من گناهکار قبول، من اشتباه قبول، اما خب مثلا من ایمانی گناه میکنم، من ایماندار، حتی من ایماندار میام میگم آقا شرایط اینطوری بود، نمیدونم بر حسب فلان موقعیت گناه کردم، آقا من نتونستم، آقا خدا میدونه، من از دل من من نمیخواستم بکنم ولی کردم. ببینید برهانی که آدم وقتی گناه کرد چی گفت؟ گفت زنی که، ببینید میخوام ذات گناه آلود رو بگم، زنی که تو داری، کی به خداوند، خدا میگه زنی که تو به من دادی او بود که به من میبرد داد. این الگوریتم دفاع از گناه در تمام نسل بشر وجود داره. فقط نگه فکر نکن مختصش، از آدم شروع شد تا امروز و تا آخرین روزی که این زمین وجود داره این الگوریتم وجود داره، چون ذات گناه‌آلوده. حتی مایی که تولد تازه داریم و طبیعت نو دریافت کردیم، به خاطر اینکه در تن گناه‌آلود داریم زندگی می‌کنیم، در نهایت گاهی در تله این الگوریتم می‌افتیم. به همین دلیله که بسیار مشکله به مردم حالی کنیم که گناه شما در نهایت شما رو به کام مرگ فرو میبره. به همین دلیله که رومیان برای اینکه حجت رو بیاد به اصطلاح تمام بکنه چی میگه؟ میاد میگه آقا تو هر فلسفه‌ای که داری، هر ایدئولوژی که داری، هر چیزی که داری، رومیان میاد آب پاکی رو میره رو دستمون، چی میگه؟ مزد گناه موت. تمام دیگه، نه قانون ماده و نه تفسیر، مزد گناه موته. بس حالا تو با فلسفه بباف، حالا بیا بگو آقا دلیل گناه من این بود، دلیل گناه من نمیدونم جامعه از نمیدونم فلانیه، من نمیخوام. آقا مزد گناه موته، تمام. باید برای این گناه یه فکری بشه. حالا در این آیات در باب 8 عیسی داره به این افراد دوربرش نگاه میکنه، رک و راست میگه، سه بار داره میگه، میگه شما میمیرید، شما میمیرید، شما میمیرید. دیگه به چه زبونی عیسی داره میگه؟ داره رک و راست بهشون میگه. ولی مشکل یه جای دیگه است. مشکل اینجاست که مردم اصلا نمیدونن مرگ یعنی چی. اصلا مرگ رو نمیشناسن. میخوام یکم در مورد مرگ در پایان نزدیکی و پایان جلسه صحبت بکنم. به مرگی که عاید مردگان خواهد شد، مردگانی که بدون مسیح از این دنیا میرن و به ما کمک میکنه تا برای خدمت بشارت باز استدلال و ماتیو و منطقی درست داشته باشیم. عمده مردم درباره مرگ فیزیکی بسیار فکر میکنن، تصور میکنن رو، و معمولا درباره مرگ ابدی مردم فکری ندارن. زمانی که خدا انسان رو خلق کرد در پیدایش 2:16-17 اولین بار در مورد مرگ صحبت کرد. آیه رو قرائت میکنم. و خداوند خدا آدم را امر فرمود، گفت از همه درختان باغ بی ممانعت بخور، اما از درخت معرفت نیک و بد زنهار نخوری، زیرا روزی که از آن خوردی هر آینه خواهی مرد. اولین باری که در کل کتاب مقدس کلمه مرگ اومد ما میبینیم در این آیه است. میدونیم که بعد انسان گناه کرد و مرد. من فکر نمی کنم که آدم وقتی به چشمان مردنی حابیل نگاه میکرد تصور درستی از مرگ ابدی آدم داشت. آدم هم نمیدونست، چون هنوز ورود نکرده بود به اون. مرگ در زبان یونانی بدین معنیه، یعنی این گونه تعریف میشه، مردنی که مرگ درونه. یعنی چی؟ یعنی مرگی که به شکل آهسته در حال اتفاقه. کلام خدا به دو شکل میاد مرگ رو برای ما به تصویر میکشه، به دو شکل میاد به اصطلاح مرگ رو برای ما صحنه سازی میکنه. صحنه اول مرگ اینه، انسان خدا رو رد کرد. ما میبینیم در باغ عدن انسان از خدا نافرمانی کرد، پس نتیجهش این بود که انسان دست رد زد به خدا و میبینیم چه اتفاق افتاد. لعنت به زمین اومد و انسان با عرق جبین کار میکرد، زن درد زایمان میکشید، بیماری اومد، مشقت اومد. پیدایش 3:17-19 بعد میتونید مطالعه بکنید و ما میبینیم انسان ها به صورت اتوماتیکی میمیرن، به صورت دنیا در فساد خوابید. علم پزشکی اومد، علم اقتصاد میاد، نمیدونم علم سیاست میاد، علم پزشکی دارود میاره یکم این زندگی رو راحت‌تر بکنه، ولی در نهایت مرگ اتفاق میفته. مرگ فیزیکی اجتناب ناپذیره و انسان روزی از این دنیا میره و بر گور خواهد خوابید. اما در تأسف بسیار عزیزان، آنها با واقعیت و حقایقی روبرو میشن که تمام عمرشون رو انکار کردن. کلام خدا از ادامه مرگ صحبت میکنه، از ادامه زیست پس از مرگ صحبت میکنه، در مورد مرگ پس از مرگ صحبت میکنه و در مورد حیات پس از مرگ صحبت میکنه و این رو من صورت دوم مرگ مینامم. اتفاقی که در رد کردن خدا افتاد این بود که انسان خدا رو رد کرد، اما خدا اون رو رد نکرد. در مورد مرگ اول، صحنه مرگ اول، مرحله مرگ اول، انسان خدا رو رد کرد اما خدا انسان رو رد نکرد. ما اعمال رسولان باب 14 آیه 16 و 17 رو قرائت میکنم. در دوران گذشته او اجازه داد که جمیع ملت‌ها به راه‌های خود بروند، در این حال اعمال نیک او همیشه وجودش را ثابت نموده است. او به شما از آسمان باران و محصول به موقع عطا می‌کند، به شما غذا می‌دهد و دل‌هایتان را از شادمانی پر می‌سازد. اما در مرگ دوم این خداست که انسان رو برای همیشه ترک میکنه. این صحنه مرگ دومه، این وحشتناکه، این اون چیزی که عیسی داره هشدارش میده. مکاشفه 20:10-12 رو قرائت میکنم. ابلیس که آنان را فریب میداد خود به داخل دریاچه آتش و گوگرد، جایی که حیوان و نبی دروغی بود، افکنده شد. آنها شب و روز و تا ابد عذاب و شکنجه خواهند شد. این جایی که این مردگان، اون مردگانی که تا ابد خواهند مرد، یعنی مرگشون ابدی خواهد بود، اونجا خواهند بود. عذاب ابدی خواهد بود، عذابی که تا ابدالآباد ادامه داره. بعد ادامه میدم، داوری آخر آیه 11. آنگاه تخت سفید بزرگی را دیدم که شخصی بر آن نشسته بود. آسمان و زمین از حضور او گریخت و دیگر اثری از آنها نبود. و مردگان را دیدم که از همه از بزرگ و کوچک در مقابل تختی ایستاده بودند و کتابها باز می شد. و این وقت کتاب دیگری که همان دفتر حیات است گشوده شد. مردگان بر طبق آنچه در کتابها نوشته شده بود، یعنی مطابق کارهای خود، داوری شدند. روزی مردگان روبروی تخت داوری خداوند خواهند ایستاد و اون روز بسیار بسیار وحشتناک. کلام میگه افتادن به دست خدای زنده چیز هولناکیست. و اما این پایان کار نیست عزیزان. مکاشفه 20:13-15. و دریا مردگانی را که در آن بودند باز داد و موت و عالم اموات مردگانی را که در آنها بودند باز دادند و هر یک به حسب اعمالش حکم یافت و موت و عالم اموات به دریاچه آتش انداخته شد. این است موت ثانی، یعنی دریاچه آتش. و هر که در دفتر حیات مکتوب یافت نشد به دریاچه آتش افکنده کردی. مرگ عزیزان دو مرحله داره. هر کس که نامش در دفتر حیات یافت نشه به دریاچه گوگرد و آتش افکنده خواهد شد. هیچ استثنایی وجود نداره. هر کس بر حسب گناهانش عزیزان داوری خواهد شد و بر حسب این گناه مرگ ابدی حاکم خواهد شد. پس بیاییم مراحل مرگ رو با هم دیگه در با هم نگاه بکنیم. مراحل مرگ. اول انسان، شما دارین تو پاورپوینت هم میبینید، انسان خدا رو رد میکنه. این مرگ اول نامیده میشه. انسان خدا رو رد میکنه، مرگ اول. بعد انسان زندگی میکنه با تمام دردها و رنجها و دیر یا زود در هر حال خواهد مرد. این مرگ، مرگ فیزیکی که ادامه مرگ اوله. این مراحل مرگ رو دارم میگم. مرگ دوم، در این مرحله داوری و گناه انسان و ابدیت خواهد بود. عزیزان، عیسی به نزد انسان فرو افتاده اومد تا او رو از مرگ دوم رهایی ببخشه. عزیزانی که خدمت بشارت دارین، این مشق و وظیفه من و شماست. عزیزانی که قلبتون رو به عیسی مسیح دادین، شمایی که ایماندار هستین، هیچ استثنایی وجود نداره. تک تک شما مسیحی ها وظیفه دارین که تمام دنیا رو، تمام اونهایی که دور و برتون هستن رو بشارت بدین. این حکم اعظم عیسی مسیح به بنده به شماست و شما و من به هیچ صورت نمیتونیم از زیرش در بریم، چون 3.5 سال خود عیسی مسیح این کار رو انجام داد. پس اگر عیسی مسیح انجام داد، تو نمیتونی، من نمیتونم از زیرش در برم. الکی برای خودمون بهونه نسازیم، توجیه نیاریم، آقا من پناهندم، آقا من فلانم، پول ندارم. همیشه برای بشارت موقعیت هست، چون این فرمان اعظم خداونده، پس موقعیتش رو خداوند برای تک تک شماها به وجود میاره. ما با مرگ اول نمیتونیم کاری بکنیم عزیزان. اوکی، من در این باره صحبتی ندارم، کلام رو اینو به ما میگه. ما در مورد زندگی سخت و فشار و جفاها هم نمیتونیم کاری بکنیم، درسته؟ اینو کلام خداوند میگه، منم دارم این رو تکرار میکنم. اما ما میتونیم انسانها رو برحذر بداریم از مرگ دوم و مژده و اعلان نام بشارت عیسی مسیح رو انجام بدیم. اون وقتی که شما، این شما نیستی که نجات میدین، اما این شمایید که میاین انسانها رو عین عیسی مسیح اعلام میکنید. پس ما میتونیم اعلان مرگ دوم رو و برحذر داشتن مردم دنیا رو از آن بداریم. دوستان بیایم پیش از پایان جلسه با هم دعا بکنیم. دعا بکنیم درباره ماموریتی که خدا به کلیسای خودش سپرده، به خدمت بشارت و به مردمی که در حال موت هستند. از خودمون دو سوال بپرسیم. آیا شما که امروز دارین صدا و تصویر من رو میبینید یا میشنوید، آیا جانت از حاویه و از مرگ دوم نجات یافته؟ اگر هنوز قلبت رو به عیسی مسیح ندادی، همین امروز زمان نجاته. کلام خداوند میگه امروز روز نجاته. امروز زمانیه که میتونیم با هم دعای نجات رو بخونیم. امروز زمانیه که تو میتونی جانت رو به واسطه ایمان به عیسی مسیح از حاویه برهانی. و شمایی که قلبت رو به عیسی مسیح دادی، از خودتون بپرسین، آیا شما مژده نیک انجیل رو به خانوادت، به دوستانت، به رفقات، به سر کارتون، به همسایه خودت، به مردم دنیا، به مردمی که در اون مکان زندگی میکنی میرسونید یا خیر؟ اگر نه، از امروز بازگشت کنید از این عمل اشتباه و عمل بشارت رو در اولویت خدمت مسیحی خودتون قرار بدید. بیایم با هم دعا بکنیم. خداوندا، اگر شما قلبت رو به عیسی مسیح ندادی، با من امروز میتونی دعا رو بکنی. با ایمان باید دعا رو بکنی، طوری که با گوش خود بشنوی. من اعتراف میکنم که گناهکارم. من اعتراف میکنم که به توی خداوند گناه ورزیدم. من ایمان دارم که تو پسر یگانه خودت رو فرستادی تا برای گناهان من بر روی صلیب بمیره. من ایمان دارم که او مرد و پس از 3 روز رستاخیز پیدا کرد. من ایمان دارم که با آسمان رو بوده شد و روزی برای داوری باز خواهد گشت. ای روح القدس وارد قلب و زندگی من شو. از امروز من زندگی خودم رو به تو میسپارم، ای خداوند عیسی مسیح. در نام پدر، پسر و روح القدس. آمین. عزیزان، اگر شما با من این دعا رو خوندید، به شما تبریک میگم. طبق ایمان و اعتراف خودتون، شما از امروز در پادشاهی خداوند هستید. جلسه امروز ما به پایان رسید و تا دقایقی دیگه ما پرسش و پاسخ رو خواهیم داشت و همراه برادرم عزیزم ساموئیل از کلیسای روان به همراه شما هستیم.